بسم الله الرحمن الرحیم. پرونده انسان که به امر پروردگار عالم این پرونده رو فرشتگانی که قرآن از اونها تعبیر به کرام کاتبین میکنه تنظیم میکنن. امیر المؤمنین علیه السلام هم در دعای کمیل به دنبال قرآن مجید در رابطه با همین فرشتگان ثبت کننده اعمال هشدار میدن به مردم: امرت به اثبات کرام الکاتبین، خدایا به کرام کاتبین فرمان دادی که اعمالی که از انسان سر میزنه ثبت کنن، بنویسن. پرونده هر کسی برای خودش محفوظ میمونه و در این جریانات عظیم عالم گم نمیشه و با به هم خوردن اوضاع جهان زمانی که قیامت میخواد برپا بشه، که قرآن میفرماید تمام این نظام به هم میریزه، باز هم پرونده سالم و کامل محفوظ میمونه و وقتی که اولین و آخرین وارد سرزمین قیامت میشن یا پرونده های اونها در دست راستشون قرار میگیره یا پرونده اونها در دست چپشون قرار میگیره، که بعضی از محققین و کسانی که متخصص فهم آیات قرآن و روایات هستن می‌فرمایند این که قرآن میگه پرونده در دست راست قرار میگیره، کنایه از اینه که صاحب این گونه پرونده ها اهل نجاتن، اهل سعادت و خوشبختین، و اونهایی که پرونده هاشون در دست چپشون قرار میگیره این هم اصطلاحه. معنی واقعیش اینه که این پرونده ها پر از زشتی و گناه و فسق و نافرمانیه و معنیش اینه که دارندگان این گونه پرونده ها اهل تیره‌بختی و شقاوت و بدبختی هم. و همین معنا رو در سوره مبارکه واقعه هم سرایت دادن، اونجایی که خدا می‌فرماید و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، می‌فرمایند معنای دست راستی ها سعادت ما اصحاب الیمین یعنی چه نیکبخت و چه سعادتمندند پاکان و اونهایی که بنده واقعی حق بودند. اصحاب المشعمه که به معنی لغوی شومی و بیچارگیه، یعنی این گونه مردم محروم از سعادتن، محروم از نجاتن. پرونده هر کسی هم در اختیار خودش قرار میگیره، ملزمش هم میکنن که خودش هم پروندهش رو بخونه ببینه، که در دنیا در مدتی که در دایره تکلیف بوده چه کرده. یه مطلب مهمی که واقعا هم مهمه و قابل توجهه و ای کاش این مطلب در طول زندگی روزمره ما در مقابل دید عقل و قلب ما قرار داشت و لحظه از این مطلب غفلت نمی کردیم. آثار عجیب تربیتی هم داره در قرآن مجید مطرح در جنب همین بحث پرونده، بحث به تعبیر قرآن شهدا هست. شهدا کلمه جمع مفردش شهیده و معنای فارسی این کلمه به معنی گواهانه، اونایی که در قیامت به عنوان گواه وضع انسان، گواه پرونده انسان، گواه اعمال انسان در کنار انسان قرار میگیرن. که من امروز صبح آیاتشو که میدیدم، آیات تکاندهندهیه. دو سه آیاتشو برای نمونه براتون قرائت میکنم. یکی این آیه شریف است: و جیع بالنبیین و شهدا. کلمه شهدا در اینجا به معنای کشته شدگان در جبهه نیست. خود لغت شهید از اسامی پروردگاره. ان الله علی کل شیء شهید. پروردگار بر هر چیزی در این عالم گواه، شاهد، حاضر، ناظر، یعنی چیزی از دید وجود مقدس او پنهان نیست. و یکی از شهدای روز قیامت خود پروردگار عالمه، خود حضرت حق، که گواهی میده به وضع انسان، شهادت میده به وضع انسان در برابر خود انسان. جیع به نبیین، تمام 124,000 پیغمبر به صحنه قیامت آورده میشن. خب برای چی میارن انبیا رو؟ یه علت حاضر کردن انبیا در قیامت، چون به نظر میرسه پیغمبران رو نباید وارد صحنه قیامت کنن. پیغمبران الهی حد مقام و کرامت و عظمتشون در جاییه که به محض این که از قبرها بیرون میان، باید در یه چشم به هم زدن در بهشت قرار بگیرن، چون اونا رو که نمیخوان محاکمه کنن، نمیخوان به دادگاه بکشن، اونا که پرونده شون یه پرونده پاکیه، اونا از عباد مخلص پروردگار بودن طبق آیات قرآن، یعنی از بندگانی که مورد حمله هوای نفس قرار نگرفتن، دامن آلوده به گناه نکردن، شیطان هم به اونها راه نداشت. البته اینجا تصور نفرمایید که با این ویژگی ها انبیاء خدا قدرت قدم گذاشتن در گناه رو نداشتن، نه، قدرت قدم گذاشتن در گناه رو داشتن، ولی از این قدرت فقط در بندگی بهره گرفتن. یعنی نیومدن این بدن رو، این قدرت رو، این توان رو، این نعمتهای عظیم پروردگار عالم رو هزینه انحراف و فساد و گناه بکنن، هیچ کدومشون. خب چه نیازی داره اینا رو وارد قیامت کنن؟ اینایی که یه چنین پرونده پاک، یه چنین پرونده نورانی، یه چنین پرونده کاملی دارن و طبق آیات قرآن کریم ظاهر و باطنشون نور محض بوده، و برای چی وارد اون عرصه بشن؟ اینا به محض اینکه زندشون کردن به حیات آخرتی و وارد آخرت شدن، اصلا باید سر از بهشت در بیارن. اما چرا قرآن میگه و جیع به نبیین و شهدا؟ نمیگه انبیا میان، شهدا میان، میگه میارنشون، نمیگه میان. اگر میخواست بگه خودشون میان، باید ترکیب عربی و ادبی آیه این میشد یجی اون نبیون و شهدا، انبیا هم مانند شما مردم وارد محشر میشن، شهدا هم وارد محشر میشن. ولی میگه جی اب نبیین، میاریمشون، انبیا و گواهان رو. خب معلوم میشه که به علتی اینا رو میارن در دل محشر و در صحنه قیامت، و الا اصل اینه که اونا نباید بیان وارد محشر بشن، در اون سرزمین پرتوفان و و در اون سرزمینی که همه چشمها گریان، همه بدنها لرزان، همه قلبها ترسان، و پیغمبران رو برای چی بیارن؟ پیغمبران نباید در قیامت در یه محیط دلهره آور، در یه محیط اضطراب ساز، در یه محیط ترسان وارد بشن. چرا میارنشون؟ میارنشون با کل امتهاشون روبروشون میکنن، هر پیغمبری رو با امت خودش، چون پیغمبران که مسئول امتهای بعدی خودشون نیستن، اونا تا زمانی که در بین مردم بودن مسئول مردم زمان بودن. به آخرین آیات سوره مبارکه مائده مراجعه کنید، شاید یک صفحه قرآن داستان رو در رو کردن مسیح رو با تمام مسیحیان عالم خدا بیان میکنه و خود پروردگار عالم هم با مسیح روبروی کل مسیحیان صحبت میکنه و مسئله این فرهنگ حاکم بر مسیحیت رو پروردگار عالم مطرح میکنه، مسیح هم صحبت میکنه، کل مسیحیان به وسیله گفتار حضرت عیسی محکوم میشن و بعدم عیسی به پروردگار میگه خدایا اینا بندگان تو هن، از این به بعدم به من کار اینا ربطی نداره، میخوای ببخششون، میخوای همشونو بکش به دوزخ، به من چ. انبیا رو برای این خاطر میارن که در مقابل امتها، از تک تک انبیا بپرسن شما که مبعوث به رسالت شدید، آیا، خوب دقت بفرمایید، آیا در ابلاغ دین، در ابلاغ حلال و حرام، در ابلاغ فرهنگ پروردگار تکلیفتون رو به طور کامل و وظیفتون رو به طور جامع نسبت به این امت ادا کردید یا نه؟ آخرین سفری که پیغمبر مکه بودن، که معروف شد به حجت الوداع، 5 بار سخنرانی مفصل و مهم می داشتن که این 5 بار سخنرانیشون با تمام سخنرانی هایی که مدینه در طول 10 سال داشتن از نظر کیفیت و گستردگی مطلب خیلی فرق داره. شاید پیغمبر اکرم در مدینه در 10 سالی که بودن کل منبرایی که برای مردم رفتن به یه ربع نمی کشید، ولی این 5 تا سخنرانی که دیگه آخرین سخنرانی های رسول خدا بوده، قبل از هم قدیر، سخنرانی های طولانیه. این سخنرانی ها 2 بار در مسجد الحرام بوده که تمام مسلمونا رو جمع کردن، حالا تکیه دادن به دیوار کعبه، در مقام ابراهیم بالای بلندی رفتن، برای تمام مردمی که در حج حاضر بودن از مدینه یا و مکه یا و مناطق دیگه سخنرانی کردن. دوبار، یه بارم در عرفات سخنرانی کردن، یه بارم روز عید قربان و یه بارم روز یازدهم ذوالحج، این پنج بار. در این پنج بار این مسئله رو مطرح کردم. بازم خوب عنایت بفرمید، خدا شاهد این حرفا کمر شکنه، یعنی کوه و داغون میکن. در هر پنج بار آخر سخنرانیشون رو کردن به پروردگار، عرض کردن خدایا تو شاهد بر من، یعنی تو در تمام زندگی من حضور داری، حضور داشتی، گواهی، در برابر وجود مقدس تو این برنامه انجام گرفته که من در این 23 سال اون چه مردم رو لایق نجات و سعادت و ورود به بهشت میکرده برای مردم گفتم، و هر چه که مردم رو از عذاب تو و جهنم میتونست نجات بده برای مردم بیان کردم، و در این مسئله چیزی فروگذار نکردم. حالا قیامت پیغمبر رو میارن روبروی امت اسلام، به پیغمبر میگن شما نسبت به این امت در ابلاغ دین تکلیفتو ادا کردی یا نه رسالتتو معطل گذاشتی؟ پیغمبر چی میگه؟ پیغمبر میگه خدایا تو گواه بر منی که من تکلیفمو در ابلاغ دین به مردم کاملا ادا کردم. حرف خدا با پیغمبر تمام. خدا رو میکنه به امت که این مرد تکلیفشو که در ابلاغ دین ادا کرده منم شاهدم، شما چرا بعد از ادای تکلیف او به دین من عمل نکردید؟ حالا شما جواب بدید. چند نفر میخوان جواب خدا رو بده؟ اگه بخوان دروغ بگن، بگن نه ما الحمدلله عمل کردیم، حلال تو رو، حرام تو رو، مسائل قرآن تو رو، مسائل پیغمبر تو رو، خب با پروندهشون میخوان چی کار بکنن، با گواهان اعمال میخوان چی کار بکنن؟ انبیا و گواهان رو برای این خاطر میارن، اگر مردمم بخوان دروغ بگن در محشر که نه ما هم عمل کردیم، خب این دروغ رو پروندهشون رد میکنه. گواهان یعنی همون شهدایی که در آیه مطرحن، جیع بالنبیین و شهدا، اونا هم دروغگو رو تکذیب میکنن. حالا گواهان، این دوتا آیه رو عنایت کنید، در سوره مبارکه فصلت، همین رو اول منبر عرض کردم، ای کاش دائم در مقابل دید قلب ما و عقل ما بود و ما روزمره با همین دوتا آیه زندگی میکردیم، با یاد این دوتا آیه، با توجه به این دوتا آیه. خیلی آیات سنگین، حتی در سوره مبارکه فصلت، حتی این حتی یعنی در نهایت کار، حتی در ادبیات عرب نهایت رو میخواد برسونه، یعنی آخرین مرحله رو میخواد برسونه، یعنی تموم شده کار رو میخواد برسونه، که پروردگار این حتی رو به کار گرفته در این آیه. بعد از اینکه انبیا حرفشون رو زدن، خداوند به ادای تکلیف انبیا شهادت داد و مردمم خواستن بگن نه ما عمل کردیم به دین تو، خواستن بگن یا میگن. حالا نهایت کار چه خواهد شد؟ حتی ازا ما جاؤوها، ما این ملت ها رو وارد محشر میکنیم و این ملت ها جاؤوها تا کنار جهنم میان، یعنی مسیر دیگه ای نداره، راه دیگه ای ندارن، جای دیگه ای ندارن. وقتی که ما حرفمون با انبیا تموم شد و نسبت به ابلاغ دین و ادای تکلیف انبیا شهادت دادیم، حالا این امت ها جاؤوها دیگه خودشون باید را بیفتن بیان تا لبه پرتگاه جهنم. اونجا چه حادثه‌ای اتفاق خواهد افتاد؟ حتی ازا ما جاؤوها شهده علیهم، اگر می گفت شهده لهم، معنیش این بود که گواهان می خوان به نفع مردم گواهی بدن. اگر آیه لهم بود، اما ملاحظه می کنید می فرماید شهد علیهم، علیهم یعنی گواهان و شاهدان بر ضد این امتها شروع میکنن به شهادت دادن، علیه امتها شروع میکنن به شهادت دادن. خب این گواهان کیان که به این صراحت علیه امتها و بر ضد امتها شهادت میدن و گواهی میدن که خدایا دروغ داره میگه، کلک داره میزنه تو این قیامتم، یاوه داره میگه که ما هم به تکلیفمون ادا کردیم، بگذار ما به وضع این بنده تو گواهی بدیم که این چی کاره بود. شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون، گوش امتها، چشم امتها، پوست بدن امتها نسبت به اون چه که در 70 سال، 80 سال، 60 سال از مردم سرزده گواهی میدن. این رو که دیگه نمیتونن منکر بشن، گوش خودشون، چشم خودشون و پوست خودشون داره گواهی میده، شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم، به چی شهادت میدن؟ به ما کانو یعملون، به کل کارهایی که همواره تا لحظه خروج از دنیا انجام میدادن. این گواهان محشر. در آیه بعد خدا میفرماید و قالوا لجلودهم، این امتها با خشم و با عصبانیت برمیگردن به پوست بدنهاشون، میگن لمه شهدتم علینا، چرا بر ضد ما گواهی دادید؟ خب الان ما رو محکوم میکنن میبرن جهنم، خود شما هم که گواهی دادین خود شما هم با ما میسوزید. اینا توقع دارن که مثلا گوش مردم یا چشم مردم یا پوست مردم هم حرف خدا رو گوش نده. اگر خدا به گوش گفت گواهی بده، گوش شونه بالا بندازه بگه نه من خیلی عاشق صاحبم هم علیهش گواهی نمیدم، یا چشم بگه من گواهی نمیدم، یا پوست بگه گواهی نمیدم. اینجور نیست صحنه محشر. اونجا صحنه مالک یوم الدینه، اونجا صحنه الملک و یوم اذن لله، اونجا صحنه تقطعت بهم الاسباب، تمام وسیله ها رابطه شون با انسان قیچی میشه، با این گونه انسان ها. قالوا لجلودهم، به پوست بدن ها میگن لمه شهدتم علینا، چرا بر ضد ما گواهی داده؟ پوست به صدا میاد، با صاحبش حرف میزنه. قالو انتقن الله الذی انتقه کل شای، مگه جناب صاحب من تو وجود خودت پروردگار یه تیکه نوک گوشتی رو به نام زبان به سخن در نیورد؟ خب همون خدایی که تو بدن خودت زبان رو به سخن در آورد، زبان حیوانات رو به نطق باز کرد، زبان کل شیء رو به نطق باز کرد، که از آیه معلوم میشه کل شیء به تناسب وجود خودشون گفتار دارن، نطق دارن. اگر نداشتن که این آیه نازل نمیشد، یا در اول بسیاری از سوره ها نمیفرمود یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، کل تسبیح گوی خدا. معلوم میشه هر کدام در دنیای خودشون نطق ویژه خودشون رو دارن. انتقن الله الذی کل شیء، ای صاحب من منو سرزنش نکن، چرا علیه تو گواهی دادم؟ خدا منو به صدا در آورد که گواهی بدم علیه تو. و هو خلقکم اول مرتن، اینجا نمیدونم، یعنی برای بقیه هم همین جوری مبهمه که آیا دنباله این آیه گفتار پوسته یا مستقلن گفتار خود پروردگار مهربان عالمه. و هو و خلقکم اول مرتن، میخواد نطق پوست رو ثابت بکنه. خدا همون کسیست که شما رو ابتدا آفرید، اون وقتی که نبودید و به وجود نیومده بودید، به صورت خاک بودیم، همین یه ذره خاک رو تبدیل به مواد غذایی کرد، مواد غذایی رو تبدیل به نطفه کرد، نطفه رو تبدیل به مزغه کرد، مزغه رو تبدیل به طفل در رحم کرد، طفل در رحم رو وارد دنیا کرد، این یه مش خاک رو تبدیل به میلیاردها سلول زنده و هزاران کارخانه های منظم در این بدن کرد. خب اون خدایی که خاک رو تبدیل به یه چنین مخلوق شگفت انگیزی کرد، کاری نداره براش که قیامت به پوست بگه علیه صاحب شهادت بده، پوستم شهادت بده. اولیاء خدا که بندگان خدا هستن، قدرت دارن کارهای شگفت‌انگیزی بکنن، چه برسه به وجود مقدس پروردگار عالم. یه وقتی من قم یه استادی داشتم که خصوصی بعد از ظهر زمانی که قم طلبه بودم با یه نفر دیگه از همدرسیان پیشش درس خارج میخوندیم، خیلی انسان پرمایه‌ای بود و ما هم خیلی خوشحال بودیم که پیش ایشون درس میخونیم. ایشون هم با اون مقام و عظمت علمی که داشتن واقعا تواضع کرده بودن که عصرا بیان تو یکی از حجره‌های صحنه حضرت معصومه به ما دو نفر درس خارج خصوصی بدن. خیلی تواضع بود. یا آدمی که صبحش تو مسجد امام حسن عسکری وقتی درس میداد اطرافش پر از عالم و دانشمند بود، وقت بعد از ظهر میومد گوشه یه حجره برای ما دوتا درس میداد. حدود 3 سال پیش بود که من طبق عادتم هر وقت میرم قم میرم دیدن اساتید گذشتم، دیگه نوبت گذاشته بودم اون بار برم خدمت این بزرگوار که از پام در اومده بود و رو تخت افتاده بود و دیگه آخرای عمرش بود. از گذشته خودش تعریف میکرد در نجف، از شاگردان مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین اصفهانی هم بود و ما هم افتخار میکردیم دو نفریمون، من و همدرسیمون، که به یه واسطه شاگرد مرحوم کمپانی میشیم، چون ایشون اینجور که خودشون میگفتن 5 سال خدمت مرحوم کمپانی بودن. شاگردای کمپانی هم خیلی شاگردای عجیبی از آب در اومدن که یکیشون هم در کشور ما خب از مراجع بسیار بزرگ شیعه بود، مرحوم آیت الله العظمای میلانی در مشهد، ایشون از شاگردان کمپانی. فرمودن من نجف که بودم از جمله درسایی که شرکت میکردم درس مرحوم آیت الحق اسد علی آقای قاضی بود که از شاگردان ایشون الان در قم فکر میکنم یه نفر دیگه مونده باشه و اون هم آیت الله العظمای بهجتی. مرحوم قاضی شاگردانش از این گروه بودن، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم کشمیری، مرحوم قوچانی، آیت الله لزما میلانی و این استاد ما گفتن یه شب چهارشنبه ما 6-7 بودیم همراه استادمون مرحوم قاضی پیاده از نجف رفتیم مسجد کوفه. زمانی بود که مسجدم برق نداشت، قطعه قطعه مسجد عبادت میکردم تو تاریکی، چراغای کمسوی هم در فضا و محیط مسجد روشن بود. گفتن در حالی که مرحوم قاضی تو حال بود و شاگرداش هم هر کدوم یه گوشه عبادتی داشتن میکردن، شب بسیار خوشی بر ما گذشت. کارامون که تموم شد دیگه دور استاد جمع شدیم و بنا بود برگردیم که یه مرتبه دیدیم یه مار کبرای زهردار خطرناک که دیگه بهش میگن افعی جلوی پای ما پیدا شد و داره این مار حرکت میکنه. اینایی که دوره ور مرحوم قاضی بودن خیلی ترسیدن. مرحوم قاضی ایشون میفرمودن من خودم بودم اون شب شاهد بودم، برگشتن به طرف مار، خیلی آروم به مار گفتن که یا حیه مت بیمیر. مارم خوش شد و اینایی هم که تو وحشت و اضطراب بودن از وحشت و اضطراب در اومدن دنبال مرحوم قاضی را افتاد. یکی از افراد تو شک افتاد که واقعا حالا با یه کلمه استاد مار مرد، گفت برم ببینم ماره نفس نمی کشه، ماره زنده است، یا مثلا یه دقت بیشتری بکنم. و همین که فکر کرد برگرده، مرحوم قاضی برگشت بهش گفتش که چشم بندی نبود، عمر مار خاتمه پیدا کرد، بی ترس و لرز راهتون رو ادامه بدیم. وقتی که بنده از بندگان خدا چنین نفوذی داشته باشه، فکر بکنید وجود مقدس حضرت حق چه قدرت و چه نفوذی در این هستی داره. و هو خلقکم اول مره، او که شما رو ابتداعا آفریده قدرت داره پوست شما رو به زبان بیاره. و الیه ترجعون، بازگشت همه شما به وجود مقدس اوست.